رسانه با خبر.
صبح عالم آدم بخیر، به ویژه عالم آدمی که میدونن ساعت 7 بامداده، چرا که ما با صبحانه با خبر از راه رسیدیم. خیلی از شما شنوندگان رادیو فردا ساعت دیگری از روز و شب رو پشت سر می‌گذارید. در کانادا و در شرق آمریکا نیمه شب رو، در غرب آمریکا شب رو، در مالزی، ژاپن و سنگاپور، همچنین هندوستان و خیلی جاهای دیگه ظهر رو، و در استرالیا دیگه وسعتش اونقدر زیاده که هر ساعتی میتونه باشه. صمیمانه به همه شما از طرف همه ما
سلام 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 همه گی سلام همه گی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام
همگی سلام ای زندگی سلام. سپاسگزاریم که این بخش از زندگی رو در کنار ما هستید، با ما میگذرونیدش. شنبه دوم اردیبهشت ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 21 ماه آپریل سال 2012 میلادی است. ماه آوریل. الهی روانشاد هستم و در 90 دقیقه طول این ویژه برنامه بامدادی شما را همراهی خواهم کرد. صبحانه با خبر، برنامه‌ای که میتونید در اون مستقیماً با ما در تماس باشید، با همون شماره‌ای که در تمام ساعت شبانه روز روی شما بازه. اما این بار اگر گپ و گفتی با ما دارید، درد و دلی با صبحانه با خبر دارید، اونها را یک سره هرچه زودتر روانه کنید. و از اسمش کاملا واضحه که صبحانه با خبر، صبحانه با شماست، خبر با ما. و برای اونهایی که عجله دارن به کار و زندگیشون برسن، تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی که از دیشب تا به حال با شما بوده. کیان صبح بخیر.
با درود بر شما خانم الهه و شنوندگان ارجمند. انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل امروز شنبه در مورد صدور قطعنامه افزایش شمار ناظران بین المللی به 300 نفر در سوریه رأی گیری کند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل این هفته در نامه‌ای خطاب به شورای امنیت اعلام کرد که برای نظارت بر آتش‌بس شکننده در سوریه باید تعداد ناظران را دست کم به 300 نفر افزایش داد. در همین راستا فرانسه و روسیه نیز روز جمعه پیشنویس قطعنامه‌ای در خصوص افزایش شمار ناظران را به شورای امنیت تسلیم کردند. خبرگزاری ایرنا گزارش داد وزارت خارجه ایران در واکنش به سخنان مارک تونر، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در مورد سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسا، جمعه شب سفیر سوئیس در تهران را احضار کرده است. بنابراین گزارش، وزارت خارجه ایران اظهارات اخیر این مقام آمریکایی را دخالت در امور داخلی ایران دانسته و خواهان توضیح دولت آمریکا در این زمینه شده است. مارک تونر هفته گذشته از ایران و امارات خواست اختلافات خود را بر سر سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا از راه مذاکره حل و فصل کنند و اعلام کرد آمریکا از پیشنهاد عربستان در خصوص ارجاع موضوع به دادگاه لاهه پشتیبانی می‌کند. به گزارش ایرنا، وزارت خارجه جمهوری اسلامی جزیره ابو موسا را همانند سایر جزایر ایرانی خلیج فارس جزء لاینفک ایران دانسته و تاکید کرده است که سفر احمدی نژاد به جزیره ابو موسا همانند سایر سفرهای استانی است. یک هواپیمای مسافربری پاکستان به دلیل بدی شرایط جوی در نزدیکی فرودگاه اسلام آباد سقوط کرد. این هواپیما با 127 سرنشین و خدمه از کراچی عازم اسلام آباد بود. مقامات امداد رسانی پاکستان گفتند که به احتمال زیاد اکثر مسافران هواپیما کشته شدند. بنابر گزارشات ده ها هزار تن از معترضان مصری از صبح جمعه در میدان تحریر در قاهره تجمع کردند و علیه حاکمان نظامی این کشور شعار سر دادند. این تجمع را گروهی از لیبرال های مصر از مدت ها پیش در اعتراض به حضور مسئولان دولت حسنی مبارک در انتخابات ریاست جمهوری برنامه‌ریزی کرده بودند. با این حال اسلامگرایان نیز به طور گسترده در راهپیمایی جمعه شرکت داشتند. تصمیم به برگزاری این راهپیمایی پیش از رد صلاحیت 10 نفر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون انتخابات مصر گرفته شده بود. اتحادیه اروپا بررسی اثرات تحریم نفت ایران در اقتصاد اروپا و جهان را که قرار بود در ماه جاری میلادی انجام شود، دست کم 1 ماه به تعویق انداخت. این تصمیم اتحادیه اروپا به درخواست یونان که چند ماه اخیر یکی از مشتریان بزرگ نفت ایران بود، گرفته شده است. به گفته دیپلمات‌های غربی، تحریم کامل نفت ایران که قرار است در 11 تیر ماه سال جاری انجام شود، به احتمال زیاد در مهلت تعیین شده اجرا خواهد شد. مرحله تمرینی مسابقات اتومبیل‌رانی گرندپری فرمول 1 صبح جمعه در میان تدابیر شدید امنیتی در بحرین آغاز شد. معترضان بحرینی در ادامه چندین روز تجمع و درگیری با نیروهای امنیتی گفتند که تظاهرات را ادامه می دهند. و رای دهندگان در فرانسه روز یکشنبه به پای صندوق‌های رای می‌روند تا رئیس جمهوری این کشور را برگزینند. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فعلی از حزب محافظه‌کار و فرانسوا اولاند کاندیدای حزب سوسیالیست رقبای اصلی هستند.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و تازه‌ترین خبرها. و یکسره می‌ریم به سراغ اولین گزارش این بخش. سفر استانی محمود احمدی نژاد به استان هرمزگان این بار جهانی شد. هنگامی که پیرمردی جلوی اتومبیلش را گرفت و فریاد زد گرسنه‌ام، و یا دختر نوجوانی که خودش را به بالای اتومبیل رئیس جمهوری رساند و خواسته خود را مطرح کرد. البته در اکثر سفرهای استانی محمود احمدی نژاد چنین اتفاقاتی می‌افتد، اتفاقاتی مثل اینکه مردم نامه به دست به سوی او می‌دوند. وحید پور استاد گزارشی دارد در همین زمینه.
محمود احمدی نژاد همچنان به سفرهای استانی خود ادامه می‌دهد. بر روی اتومبیل‌های روباز می‌ایستد و در حال عبور از خیابان‌ها برای مردم دست تکان می‌دهد. برخی از مردم نیز همزمان با عبور اتومبیل او به دنبالش می‌دوند یا ابراز شادمانی می‌کنند که رئیس جمهور را دیدند، و یا برخی فریاد می‌زنند که تنگ دست و گرسنه‌اند. اتومبیل رئیس جمهور به محل سخنرانی می رسد. در گوشه باز هم مردمی را می بینی که نامه به دست نام احمدی نژاد را فریاد می زنند و از او می خواهند مشکلات مالیشان را حل کند. چندی قبل رئیس مرکز نهادهای مردمی ریاست جمهوری خبر داده بود 30 میلیون نامه، پیامک و یا ایمیل در 3 دوره سفرهای استانی دریافت کردند. در سال 90 مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد و اشتباه دانستن جمع‌آوری نامه‌های مردمی در سفرهای استانی دولت گفته بود باید کارمندان ادارات به امور مردم رسیدگی کنند تا مردم مجبور نباشند برای انجام یک کار ساده به رئیس جمهور نامه بنویسند. آقای پور محمدی تاکید داشت این امر نشان دهنده نظام اداری ناتوان کشور است. محمد رضا یزدانپناه، روزنامه نگار سیاسی در پاریس.
این تعداد در واقع نامه‌ای که رئیس جمهور و هیئت دولت دریافت کردن در سفرهای استانی به نظر من چندان در رقمش نمیشه مناقشه کرد، و به نظر میاد با توجه به مشکلات جدی که مردم در نقاط مختلف کشور شاهدش هستند تا حدود زیادی هم به نظر طبیعی میاد. منتها خب قبل از هر چیزی نشون دهنده مشکلات و ایرادات جدی و ساختاری در نظام بوروکراسی اداری و مالی و اقتصادی کشور هستش. اغلب این نامه‌ها طبق آمار به هر صورت برای رفع مشکلات مقطعی و شاید خیلی جزئی اقتصادی و مالی خانواده‌های کم بضاعت و آسیب پذیر در شهرها و روستاهایی باشه که حضور هیئت دولت و رئیس جمهور در شهر و منطقه خودشون رو فرصت مناسب می‌دونن تا بخوان اینها رو برطرف کنن.
برخی معتقدند هجوم مردم به سوی اتومبیل رئیس جمهور برای دادن نامه به او تنها به دلیل ناتوانی مشکلات نظام اداری کشور نیست. حسین راغفر از صاحب نظران اقتصادی در سال 88 گفته بود در دولت احمدی نژاد هر سال به جمعیت فقیر ایران افزوده شده. آقای راغفر بر این نکته تأکید داشت که فقر از سال 63 با روند ملایمی کمتر می شد، اما از سال 84 با آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد تا کنون میزان فقر و نابرابری افزایش یافته است. هرچند آقای احمدی نژاد بر این باور است که در ایران کسی به نان شب احتیاج ندارد.
ما در ایران فقیری که نیازمند نان شب باشه نداره، چیزی که تو آمریکا 40 میلیونش هست.
دولت محمود احمدی نژاد در سالهای گذشته به خاطر توزیع پول در بین مردم کم بضاعت و همچنین مصوبات استانی که اجرا نشده مورد انتقاد قرار داشته. مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر این باور است که دولت با مصوبات خود در سفرهای استانی به مردم مسکن تجویز می کند. جلال محمودزاده یکی از نمایندگان مجلس هم چندی قبل گفته بود اجرا نشدن مصوبات سفرهای استانی باعث ناامیدی مردم و کاهش استقبال مردم شده است و این احساس شکل گرفته که نیازی به سفر ایشان به دیگر استانها نیست.
وحید پوراستاد گزارش میداد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران و سفارت ایران در برزیل هر دو روز جمعه خبرها درباره تعدی جنسی یک دیپلمات ایرانی به دختران نوجوان را رد کرده و آن را سوء تفاهم خواندند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
آنچه رسانه‌های خارجی آن را دست درازی دیپلمات ایرانی به دختران نوجوان در استخر می‌خوانند، سوء تفاهم و تنها محصول تفاوت فرهنگی است. این را بیانیه سفارت ایران در برزیل می‌گوید. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم میگوید ادعاهای رسانه‌های خارجی بی اساس است. روز چهارشنبه روزنامه وال استریت جورنال از آن خبر داد که یک دیپلمات ایرانی شنبه هفته پیش در حالی در یک استخر مختلط و مخصوص خانواده‌ها بازداشت شده که والدین تعدادی از دختران دور او جمع شده بودند، گروهی می‌خواستند او را کتک بزنند و گروه دیگری هم تلاش می‌کردند تا جلو کتک خوردن او را بگیرند. یک روزنامه برزیلی هم نام این عضو سفارت را حکمت الله قربانی 50 ساله و نفر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در برزیلیا عنوان کرد. سفارت ایران در برزیل و رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در حالی روز جمعه از تهمت و سوء تفاهم سخن گفتند که یک روز پیش از آن وزارت خارجه برزیل هم وارد ماجرا شد و گفت گزارشی از پلیس برزیل دریافت کرده که در آن مادر یکی از دختران به تخلف جنسی دیپلمات ایرانی شهادت داده. داستان از آنجا بالا گرفت که گویا حکمت الله قربانی در استخر به زیر آب می رفته و با شنای زیرابی به 4 تن از دختران نوجوان 9 تا 15 ساله نزدیک می شده و اندام آنان را ناز و نوازش یا لمس می کرده. یکی از دخترها ماجرا را به مسئول استخر اطلاع می دهد. پلیس هم سر می رسد و عضو ارشد سفارت ایران را بازداشت می کند، اما در پاسگاه پلیس او را به خاطر آنکه مسئولیت سیاسی داشته آزاد می کنند. خانواده های دخترها حالا خواستار ملاقات با مقام های وزارت خارجه برزیل و پیگیری ماجرا هستند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی موضوع را به سوابق آقای قربانی ارجاع داد و گفت این گونه اتهام ها با سوابق این عضو سفارت مطابقت ندارد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سری هم به دنیای اقتصاد بزنیم. بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال جاری و سال آینده میلادی منفی پیش بینی می کند. چرا و بر چه مبنایی؟ پرسش هایی است که باید با کارشناس اقتصادی رادیو فردا فریدون خاوند در میان بگذاریم. صبح شما بخیر آقای خاوند.
صبح شما بخیر خانم روانشاد و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در گزارشی که به چشم‌انداز اقتصادی کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی اختصاص داره، بانک جهانی نرخ رشد ایران رو در سطحی پایین‌تر از اونچه قبلا پیش بینی کرده بود قرار میده. چرا کارشناسان بانک جهانی به اوضاع اقتصادی ایران این همه بدبین هستند به نظر شما؟
ارزیابی بانک جهانی تأییدی است بر نظر شماری از کارشناسان مسائل اقتصادی ایران که طی 2-3 سال گذشته از جمله از همین رادیوی ما می گفتند که این کشور با سخت‌ترین و طولانی‌ترین رکود اقتصادی بعد از جنگ با عراق روبرو شده. در گزارش تازه بانک جهانی درباره خاورمیانه و آفریقای شمالی که عمدتاً در پیوند با مسئله اشتغال تهیه شده، رشد اقتصادی ایران در سال 2011 2% ارزیابی شده، برای سال 2012 یک رشد منفی 0.8% و برای سال آینده میلادی 2013 هم باز نرخ منفی 0.7% پیش بینی شده. این ارزیابی بدبینانه تر از ارزیابی چند روز پیش صندوق بین‌المللی پول است که نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال جاری میلادی 0.5% پیش بینی کرده بود. و اما دلیل این بدبینی در گزارش بانک جهانی عمدتاً به کاهش تولید و صادرات نفت ایران زیر تأثیر تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی نسبت داده شده. من شخصاً با چنین تحلیلی چندان موافق نیستم. البته تحریم‌های بین‌المللی در رکود توأم با تورمی که دامن اقتصاد ایران را گرفته مؤثر بودند، ولی عوامل دیگری هم به شدت بر وخامت اوضاع اقتصادی ایران تأثیر گذاشتند، به خصوص آشفتگی حاکم بر سیاستگذاری اقتصادی و همینطور کشمکش‌های پایان ناپذیر میان کانون‌های مختلف قدرت که فضای بسیار بی‌ثباتی رو برای کسب و کار در ایران به وجود آوردند.
از سوی دیگه گزارش بانک جهانی بر کاهش تولید و صدور نفت ایران تاکید داره، اما احمد قلعبانی معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی دیروز این کاهش رو تکذیب کرد و گفت تولید نفت کشور 4,200,000 بشکه در روزه. آقای خاوند، شما این گفته ها رو چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینین، گزارش بانک جهانی در مورد کاهش تولید و صدور نفت ایران بر آمار آژانس بین‌المللی انرژی تکیه میکنه. آمار سازمان اوپک هم این موضوع رو تایید میکنه و مهمتر از همه بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم تولید نفت ایران رو 3,500,000 بشکه در روز و صادرات ایران رو زیر 2,000,000 بشکه در روز اعلام میکنه، یعنی در سطحی بسیار پایین‌تر از اون چیزی که مقامات وزارت نفت جمهوری اسلامی میگویند. منتها آقای قلعبانی دیروز گفت نه آمار بانک مرکزی رو قبول داره و نه آمار سازمان اوپک رو.
اگر در گزارش تازه بانک جهانی نرخ رشد ایران رو با نرخ رشد سایر کشورهای منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی مقایسه کنیم، به چه نتایجی میرسیم؟
در گزارش بانک جهانی میانگین نرخ رشد در 18 کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی به علاوه سرزمین‌های فلسطینی در سال جاری میلادی 4.8% پیش بینی شده، در حالی که همونطور که عرض کردم ایران در این گزارش نرخ رشد منفی داره. بجز ایران، سوریه و یمن هم به دلیل اوضاع سیاسی داخلیشون در سال جاری میلادی ارزیابی بانک جهانی نرخ رشدشون منفی خواهد بود. از طرف دیگه فراموش نکنیم که بر پایه برنامه 5 ساله پنجم جمهوری اسلامی میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران باید 8% باشه که در صورت تحقق پیشبینی های بانک جهانی در بهترین حالت احتمال داره که نرخ رشد واقعی اقتصادی ایران تنها به 0.7 یا 0.6 هدف تعیین شده برسه.
آقای خاوند، سپاسگزارم از همراهی شما با صبحانه با خبر امروز شنبه و تا نوبتی دیگه، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما خانم روانشاد.
شماره پیامکگیر رادیو فردا 20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50. منتظر چه هستید؟ با ما در تماس باشید. روز شنبه از راه رسیده و روزنامه ها منتشر شدن. اگر اونها رو تا حالا تهیه نکردید همونجا بمونید، چرا که با همکارم شهرام رفیع‌زاده روزنامه های صبح امروز رو براتون ورق میزنیم. صبح بخیر شهرام.
الهه صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، خسارات شدید سیل در 18 استان و انتقاد روزنامه ها از ناتوانی دولت در مهار سیل اولین مطلبیه که میخواییم بهش بپردازیم.
بله، روزنامه های شنبه دوم اردیبهشت ماه ایران اغلب گزارش ها و اخباری درباره خسارات شدید سیل در 18 استان کشور منتشر کردند و روزنامه های تهران امروز، جهان صنعت و همچنین روزنامه کیهان توجه ویژه‌ای به سیل در استان های مختلف نشون دادند. روزنامه تهران امروز به شدت از دولت انتقاد کرده به دلیل ناتوانی در مهار سیل در شهرستان ها و امداد رسانی به آسیب دیدگان از سیل. این روزنامه همچنین نوشته که سیل در استان گیلان و مازندران به ویژه خسارات گسترده‌ای بر جای گذاشته و در استان گیلان در 9 شهرستان استان گیلان علاوه بر اینکه آب وارد منازل مردم شده و بسیاری از منازل مردم در شهرستان فومن آسیب دیده، علاوه بر این خسارات گسترده‌ای به مزارع کشاورزی هم وارد شده. علاوه بر همه اینها روزنامه تهران امروز و روزنامه جهان صنعت خبر دادن که 3 نفر بر اثر سیل کشته شدند، 2 کودک در شهرهای یزد و طبس و 1 دختر دانش آموز 16 ساله هم در شهرستان فومن.
روزنامه های امروز همچنین پذیرش گرانی ها رو از سوی محمود احمدی نژاد بازتاب دادند.
روزنامه های جهان صنعت، رسالت، تهران امروز و جمهوری اسلامی از پذیرش دیرهنگام گرانی ها از سوی محمود احمدی نژاد خبر دادن. روزنامه جهان صنعت نوشته که آقای محمود احمدی نژاد در نشست پنجشنبه خودش با استانداران سراسر کشور سرانجام پس از چند ماه مقاومت پذیرفت که موج گرانی ها بسیاری از کالاهای اساسی رو در ایران دچار افزایش قیمت کرده. علاوه بر این، اونطوری که روزنامه جهان صنعت نوشته، ایشون به استانداردها تاکید کرده که باید جلوی گرانی ها رو با افزایش نظارت بر بازار بگیرن. روزنامه رسالت که خودش یک روزنامه وابسته به جناح حاکم هست، در سیتری که خودش اظهارات آقای احمدی نژاد رو خطاب به استانداران منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که استانداران از افزایش بی‌رویه قیمت ها جلوگیری کنن. البته همین روزنامه وابسته به جناح حاکم در یادداشتی تاکید کرده که این روزها با افزایش موج گرانی نارضایتی های گسترده میان مردم ایران ایجاد شده و روزنامه جمهوری اسلامی هم نوشته رئیس جمهور بالاخره گرانی ها رو پذیرفت. البته این روزنامه تاکید کرده که آقای احمدی نژاد قصد داره با توصیه به استاندارانش قدری از فشار افکار عمومی بابت گران فروشی ها رو کم بکنه.
و افزایش نگرانی از انتقال بیماری ها با رواج اندوسکوپی های آلوده در ایران، این هم مطلبیه که روزنامه جامع جم به اون پرداخته.
روزنامه جامع جم گزارش مفصلی منتشر کرده درباره اخباری که این روزها منتشر شده مبنی بر ضعف بهداشتی در استفاده از دستگاه‌های اندوسکوپی و انتقال بیماری‌ها به بیماران دیگر. اونطوری که این روزنامه نوشته، به دلیل استفاده چند باره از پنس‌های نمونه برداری یک بار مصرف در دستگاه‌های اندوسکوپی، این مشکل در بیمارستان‌های ایران ایجاد شده و مقام‌های بیمارستانی هم به طور ضمنی اون رو تایید کردن و گفتن که به دلیل افزایش نرخ تورم و گرانی ارز، این پنس‌های نمونه برداری که پیشتر 350 هزار تومان خریداری می‌شد 2 برابر شده قیمتش و به همین دلیل مراکز بیمارستانی نمیتونن اون رو خریداری بکنن و برای چند بیمار از یک پنس یک بار مصرف استفاده میکنن. ایرج خسرونیا رئیس انجمن متخصصان داخلی کشور هم گفته که این مشکل در بیمارستان‌های دولتی بیشتر مشاهده میشه.
ظاهراً وارد شدن اتهام جنسی به دیپلمات ایرانی در برزیل واکنش‌های داخلی هم داشته. پرسیده میشه که دیپلمات ایرانی در استخر مختلط چه میکرده؟
روزنامه جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع شماری شنبه دوم اردیبهشت ماه نوشته که به رغم آقای رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اتهام تخلف جنسی حکمت الله قربانی دیپلمات ایرانی در برزیل رو رد کرده، اما این پرسش در افکار عمومی و مقام‌های جمهوری اسلامی ایجاد شده که به رغم اون که جمهوری اسلامی تاکید داره بر اینکه حجاب اسلامی باید حفظ بشه و جداسازی جنسیتی باید صورت بگیره، دیپلمات ایرانی در استخر مختلط در برزیل چه کار می‌کرده که چنین اتهامی به اون وارد شده. روزنامه جمهوری اسلامی خواهان پاسخگویی مقام‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این باره شده.
با همکارم شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌های صبح شنبه رو ورق می‌زدیم. شهرام، سپاسگزارم از همراهیت.
الهه، منم ممنونم. روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
2-0-420-603-87-41-50. سلام، صبح شما و تمام همکاران محترمتان بخیر. الهی عزیز، امیدوارم پیام منو بخونی و مثل گذشته نکنی. خواهشان، مرجان از شهرستان نیکشهر، دهستان چاهان. اینم از پیام شما خانم مرجان. سلام جانم، هر روز شنونده برنامه خوب رنگارنگ شما هستم. دوستان رادیو فردا دوستتون داریم. آقای اسدی از جهرم. شنونده دیگری نوشتن: خانم روان شده عزیز صبح بخیر، حسین از اصلویه هستم. مدتی نبودم، دلم برای برنامه صبحانه با خبر تنگ شده بود. آهنگی از خانم شهره تقدیم میکنم به عشق ابدیم، زهره عزیزم، در بندر انزلی. و حالا برسیم به اونهایی که با حروف انگلیسی نوشتن. امروز رخت خواب منو ول نمیکنه، شب دیر خوابیدم. این حرف شب دیر خوابیدن این حرفا رو هم داره. یادش گرامی هایده رو میگم. ما هم سلام سلام ای زندگی. امیر از تهران. سلام، صبح همتون بخیر. مرسی از برنامه های جذابتون. از گوگوش یا آهنگ پخش کنید. منصور. و عزیزان، نوبت آهنگه. آهنگ تصنیف زمن نگارم با صدای محمد رضا شجریان رو براتون در نظر گرفتیم. نکته مهم در مورد این تصنیف اینه که شعر اون از محمد تقی بهاره، شاعر، ادیب، نویسنده، روزنامه نگار و سیاستمدار بود، همونی که با نام ملک و شعرای بهار میشناسیم. امروز سال مرگ ملک و شعرای بهاره. اون روز دوم اردیبهشت سال 1330 درگذشت. بشنویم زمن نگارم. شنوندگان گرامی، همانگونه که میشنوید، محمد رضا شجریان و فرزندش همایون شجریان، پدر و پسر، با هم میخونن.
امان از این عشق عزیز من و فیضان از این عشق که دیر خونه جگر نداره.
من از این شبیه من آخه
من آخران از اینش که غیر خونه جگر نداره. غیر خونه جگر نداره. همه سیاهی همیم همه تباهی عزیزی من آخ مگر شب ما همیم سهر نداره.
با تصنیف زمن نگارم با صدای محمد رضا و همایون شجریان، پدر و پسر با هم میخوندن، به بخش دوم صبحانه با خبر میرسیم و این بخش رو نیز با خبرها آغاز میکنیم، اما با سرخط مهمترین خبرها.
خبرها حاکی از آن است که هیچ یک از 127 سرنشین هواپیمای مسافربری پاکستان که شامگاه جمعه در نزدیکی اسلام‌آباد سقوط کرد زنده نماندند. این هواپیما با 127 سرنشین و خدمه از کراچی عازم اسلام‌آباد بود. انتظار می‌رود شورای امنیت سازمان ملل امروز شنبه در مورد صدور قطعنامه افزایش شمار ناظران بین‌المللی به 300 نفر در سوریه رأی‌گیری کند. خبرگزاری ایرنا گزارش داد وزارت خارجه ایران در واکنش به سخنان مارک تونر، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در مورد سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسی، جمعه شب سفیر سوئیس در تهران را احضار کرده است. بنابراین گزارش، وزارت خارجه ایران اظهارات اخیر این مقام آمریکایی را دخالت در امور داخلی ایران دانسته و خواهان توضیح دولت آمریکا در این زمینه شده است. بنابر گزارش‌ها، ده‌ها هزار تن از معترضان مصری از صبح جمعه در میدان تحریر در قاهره تجمع کردند و علیه حاکمان نظامی این کشور شعار سر دادند. این تجمع را گروهی از لیبرال‌های مصر از مدت‌ها پیش در اعتراض به حضور مسئولان دولت حسنی مبارک در انتخابات ریاست جمهوری برنامه‌ریزی کرده بودند. با این حال اسلام‌گرایان نیز به طور گسترده در راهپیمایی جمعه شرکت داشتند. اتحادیه اروپا بررسی اثرات تحریم نفت ایران در اقتصاد اروپا و جهان را که قرار بود در ماه جاری میلادی انجام شود دست کم یک ماه به تعویق انداخت. این تصمیم اتحادیه اروپا به درخواست یونان که تا چند ماه اخیر یکی از مشتریان بزرگ نفت ایران بود گرفته شده است. به گفته دیپلمات‌های غربی تحریم کامل نفت ایران که قرار است در 11 تیر ماه سال جاری انجام شود به احتمال زیاد در مهلت تعیین شده اجرا خواهد شد. مرحله تمرینی مسابقات اتومبیل رانی گرند پری فرمول 1 صبح جمعه در میان تدابیر شدید امنیتی در بحرین آغاز شد. معترضان بحرینی در ادامه چندین روز تجمع و درگیری با نیروهای امنیتی گفتند تظاهرات را ادامه می دهند. و رای دهندگان در فرانسه روز یکشنبه به پای صندوق‌های رای می‌روند تا رئیس جمهوری این کشور را برگزینند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فعلی از حزب محافظه‌کار و فرانسوا اولاند کاندیدای حزب سوسیالیست رقبای اصلی این انتخابات هستند.
سپاسگزارم کیان معنوی بود و سرخط مهمترین خبرها. 2420-603-8741-50 شماره تماس با صبحانه با خبر رادیو فرداست. عزیزان، یک اسمس داریم در میان اسمس های بیشتر، اما فرصت برای خوندن یکی قبل از خبرهای ورزشی داریم. اون این که ایشون نوشتن: خانم روانشاد، هیچ کس در ایران گرسنه نیست. افرادی مانند تو در اروپا جوگیر شدن. ای الهه وطن فروش، حرف مفت مفروش که هیچ مشتری ندارد. و بریم یک سره به سراغ حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، و خبرهای ورزشی رو بشنویم.
دنیای ورزش. در فاصله 99 روز به آغاز بازی‌های المپیک لندن، ایران برای نخستین بار در شمشیربازی صاحب سهمیه المپیک شد. مجتبی آبدینی در مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا و اقیانوسیه که در ژاپن جریان دارد در رشته سابر ضمن کسب مقام اول اجازه ورود به بازی‌های المپیک 2012 لندن را دریافت کرد. کیوان غنبرزاده در مسابقات دو میدانی قهرمانی کشور در شیراز رکورد تازه‌ای در پرش ارتفاع به جای گذاشت. غنبرزاده با عبور از مانع 2 متر و 26 سانتی متری 1 سانتی متر رکورد ایران را بهبود بخشید.
خوشحالم از اینکه رکورد ایران رو 1 سانتی متر افزایش داد. 2.26.
ولی هنوز 2 سانتی متر با رکورد ورودی المپیک فاصله دارد. در همین مسابقات احسان حدادی رکورددار پرتاب دیسک آسیا با پرتابی بالای 66 متر به مقام قهرمانی کشور دست یافت.
66 متر و 60 سانتی پرتاب کردم توی مسابقات که برای اولین مسابقه خب خیلی خوبه.
احسان حدادی پیش از این جواز ورود به بازی‌های المپیک 2012 لندن را کسب کرده بود. هفته 31 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با یک مسابقه در تبریز آغاز شد و تیم فانوس به دست شهرداری تبریز 2-1 تیم صنعت نفت آبادان را شکست داد. خوزه آلبرتو کاستا سرمربی پرتغالی تیم صنعت نفت به داوری مسابقه اعتراض داشت، اما بیژن عزیزی که برای نخستین بار سکان رهبری شهرداری تبریز را در دست گرفته بود از این پیروزی شادمان بود.
من خیلی خوشحالم که تیم برد. امیدوار هستم برای بازی بعد، بازی با استقلال، معایبی رو که امروز دیدیم بتونیم پوشش بدیم، به حداقل برسونیم معایب رو.
شهرداری تبریز با 32 امتیاز تیم 16 جدول، یعنی دو تا مانده به آخر است. صنعت نفت 10. 4 بازی از هفته 31 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها امروز در برنامه است. مثل کرمان در انزلی با ملوان، مثل سرچشمه میزبان سپاسی شیراز، نفت تهران در قم مقابل سبا و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با سایپا روبروست. فدراسیون فوتبال ایران که در یافتن حریف تدارکاتی مناسب برای تیم ملی ایران با مشکل روبروست، سرانجام با عراق به توافق رسید، ولی بازی دوستانه ایران و عراق خارج از خاک دو کشور خواهد بود، روز 6 خرداد ماه در استانبول. عراق در جدول رده‌بندی فیفا 72 است، ایران 51. ایران قبل از بازی با عراق یک بازی دستگرمی هم در کرج با تیم ملی فوتبال کشور آفریقایی موزامبیک خواهد داشت. موزامبیک 106. تیم ملی فوتبال ایران خود را برای آخرین مرحله مسابقات مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل آماده می کند که از روز 14 خرداد ماه آغاز خواهد شد. ایران با ازبکستان، کره جنوبی، لبنان و قطر همگروه است. و فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان شب گذشته هفته 32 خود را با یک بازی بدون گل آغاز کرد. دو تیم وولفسبورگ و ماینز در ماینز مساوی شدند و به ترتیب در مکان‌های 11 و 12 جدول باقی ماندند. اشکان دژاگه، ملی‌پوش ایرانی تیم وولفسبورگ 90 دقیقه برای این تیم بازی کرد. امشب پرچمدار بوندسلیگا 1 دورتموند در خانه با مونشنگلادباخ تیم 4 پیکار دارد و بایر مونیخ تیم 2 جدول در زمین تیم وردر برمن است. وردر برمن 8 است.
خب اینم از خبرهای ورزشی و نوبت میرسه که با هم بریم و سری بزنیم به علی ناظمی. پیش از اون یک اسمس براتون بخونم. دوست عزیزی در پاسخ به شنوندهی که چند دقیقه پیش اسمسی روانه کرده بودن نوشتن بگو کسی گرسنه نیست، در واقع بپرس کسی گرسنه نیست، بله امثال شما خانم یا آقای اسدی از جهرم. و اما نوبت میرسه به علی ناظمی و خبرهای عرصه موسیقی. علی صبحت بخیر.
صبح شنبهت بخیر الهه، خوشحالم که صدات رو میشنوم. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان و روز خیلی خوبی براشون آرزو میکنم.
علی امروز شنبه است، معمولا روزهای شنبه مروری داریم به آنچه که خارج از ایران در دنیای موسیقی اتفاق افتاده. چه اتفاقی افتاده؟
انگار که در برنامه صبحانه با خبر باراک اوباما تبدیل شده به پای ثابت رئیس جمهوری آمریکا، خبرساز البته در دنیای موسیقی. به تازگی یک خبرنگار از باراک اوباما پرسیده که بین دو هنرمند رپ سرشناس آمریکایی کدوم یکی رو ترجیح میدی و باراک اوباما خیلی راحت گفته بود جیزت رو ترجیح میده نسبت به دیگر هنرمند که اسمش هست کانیه وست. و او گفته که کانیه وست با اینکه همشهریشه و از شیکاگو است و با استعداده، اما او کله خره. دقیقا با همین اصطلاح او رو خطاب کرده و این خبر خیلی با واکنش های مختلفی روبرو شد.
فکر نمی کنم با شنیدن ترانه از او بتونیم به درست یا غلط بودن صفتی که رئیس جمهوری آمریکا در موردش به کار برده پی ببریم، اما بهتره که به قسمت هایی از یک ترانه کانیه وست گوش کنیم. علی موافقی؟
دست کم میتونیم بفهمیم که چرا اوباما میگه که هنرمند با استعدادیه. I'm living in that 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen do it. Screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. حالا علی، از اوباما گفتی، همین 7 روز پیش بود که شکیرا، خواننده معروف موسیقی پاپ، در کنار باراک اوباما سخنرانی کرد. شکیرا اکنون یه فعال اجتماعی، تلاش میکنه از جایگاهی که به دست آورده تو موسیقی استفاده کنه و سیاستمداران رو تحت تاثیر بگذاره و برنامه اجتماعیش رو پیش ببره. همونجوری که گفتی، در کنار اوباما و سانتوس، رئیس جمهوری کولومبیا در 6 اجلاس آمریکا سخنرانی کرد. محور سخنرانیش هم آموزش کودکان در مرحله اولیه بود. شکیرا، خواننده کولومبیایی، پیشتر از سوی خود اوباما به عنوان عضو هیئتی انتخاب شده که به او در مورد آموزش کودکان اسپانیایی زبان در آمریکا مشاوره میدن. شکیرا خودش بنیادهای خیریه ای رو راه انداخته که به کودکان کمک میکنه برای آموزششون. Se le gusta pa' cotizarse conmigo en frente, ya se suela, gata en celo contigo. Te cortaré el oído pa' tenerte en alta. Ella muere por ti, tú por mí, que matas. Yo sigo tranquila, como una paloma de esquina. Mientras ya se pasan, suben al lado mío, yo de aquí no me voy. Sé que está pa' mí, ninguna va a poder quitarme los mentiros. Yo soy lo que cometiré. مدیر برنامه‌های لئونارد کوهن، آهنگساز، نوازنده، خواننده و شاعر کهنه‌کار کانادایی، به زندان محکوم شد. این خبر داغی بود که تو این چند روز با بازتاب‌های مختلفی روبرو بود. مدیر برنامه‌های این هنرمند 77 ساله به جرم آزار و اذیت خود لئونارد کوهن به مدت 18 ماه به زندان محکوم شد. این مدیر برنامه‌ها کوهن رو به ستور در آورده بود، چون که نه فقط از او کلاهبرداری مالی کرده بود، او رو متهم کرده بود به فرار مالیاتی یا اعتیاد به مواد مخدر و تقریبا تلاش کرده بود که آبروی لئونارد کوهن رو ببره، ولی کوهن در دادگاه برنده شد و آبروی خودش رو به دست آورد. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates in the long stem road. طبق معمول شنبه ها نگاهی بندازیم به جدول های برترین های موسیقی. امروز به برترین آلبوم ها در بریتانیا نگاه میکنیم. اولین آلبوم از یک گروه آمریکایی به نام آلاباما شیکرز در اولین هفته حضورش تو بازار تبدیل به سومین آلبوم پرفروش تو بریتانیا شده و این خبری شگفت آوره. و اینکه با این گروه بیشتر آشنا شیم، به قسمتی از آهنگشون گوش بدیم. Got the hold.
آهنگ انتخابی برای روز اول هفته شنوندگان ما در ایران چه هست؟
الهه بدون هیچ توضیحی، آهنگ از شهرام شب‌پره به اسم پریا.
علی ممنونم از همراهیت با صبحانه با خبر امروز شنبه. تا نوبتی دیگه، خدا نگهدارت.
ممنونم الهه، روزت خوش و روز خیلی خوبی رو هم برای همه شنوندگان آرزو میکنم.
ای قشنگ تر از پریا، تنها تو کوچه نریا، بچه های محل دوزن عشق منو میرزدن، عشق منو میرزدن. ای قشنگ تر از پریا، تنها تو کوچه نریا، بچه های محل دوزن عشق منو میرزدن، عشق منو میرزدن.
کنفرانسی تحت عنوان آزادی اینترنت برای توسعه جهانی در استکهلم پایتخت سوئد به کار خود پایان داد. در این کنفرانس دو روزه که وزارت امور خارجه سوئد آن را برگزار کرد، مسائلی چون سانسور و امنیت اینترنت، حقوق و حقوق بشر در ارتباط با آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بکتوش خمسه‌پور از رادیو فردا در گفتگو با مدیر وبسایت ما فرد پتروسیان که در این کنفرانس شرکت داشت و یکی از سخنرانان آن بود، میپرسد در این نشست چه گذشت. بشنویم از فرد پتروسیان در استکهلم.
این کنفرانس دو روزه که شاید یکی از بزرگترین کنفرانس‌هایی که درباره آزادی اینترنت در جهان برگزار شده، دولت سوئد و وزارت خارجه سوئد از طیف‌های مختلف که در زمینه اینترنت فعال هستند، چه از نظر رسانه‌ای چه از نظر سیاسی و اقتصادی، دعوت کرده بود که در این کنفرانس شرکت کنند و بین افرادی هم که شرکت کرده بودند بحث‌های مختلفی درباره سانسور، حقوق بشر و اینکه بعضی از شرکت‌های کمپانی‌هایی مثل اریکسون که در بعضی از کشورهایی مثل سوریه فعالیت می‌کنند بحث و گفتگو شد.
و شما هم در این کنفرانس سخنرانی کردین. محور سخنرانی شما طبیعتاً در مورد مسائل موجود در ارتباط با آزادی اینترنت در ایران بود.
پنلی که ما داشتیم درباره سانسور اینترنتی بود که درش در مورد کشورهای عربی، بنگلادش و هند، ایران و پاکستان صحبت شد. و موضوعی که خیلی از افراد براشون جالب بود داستان اینترنت ملی و اینترنت حلال ایران بود.
و در مورد سوریه هم گویا سخنرانی بود که ادعا کرده بود که ایران در اختیار دولت سوریه وسایلی رو قرار میده برای سانسور اینترنت.
یکی از شرکت کننده ها بود، ولی چون همه شرکت کننده ها بنا به دعوت به خود وزارت خارجه سوئد اومده بودن که نه فقط شنونده باشن بلکه پرسش هم بپرسن و حتی نظر خودشون هم اونجا با آزادی بیان کنن، در یکی دو مورد یکی از فعالان سیاسی و پژوهشگرای سوری که از آمریکا آمده بود گفتش که ایران در اختیار سوریه وسایل و فناوری رادیویی گذاشته که مشکلات زیادی رو واسه فعالان سوری به وجود آورده. همینطور ایشون از یکی دو تا از خبرنگاران سوئدی از نمایندگی اریکسون که در اونجا حضور داشت انتقاد کردند و گفتن که زمانی که اتحادیه اروپا میخواست صدور تکنولوژی و فناوری مربوط به ارتباطات رو به سوریه بلوک کنه، سوئد وتو کرده اینو و این احتمالاً به خاطر اریکسون بوده چون اریکسون همچنان در اون کشور فعاله.
خب برگردیم به ایران، در مورد وضعیت اینترنت در ایران دیگه چه صحبت‌هایی شد در این کنفرانس؟
از مثالایی که می‌زدن که اینترنت رو می‌خوان تحت کنترل قرار بدن و اینا، دو کشوری که اسمشون برده می‌شد یکی چین بود و یکی ایران که در حال فعالیت زیادی هستند که اینترنت رو تا اونجایی که ممکنه تحت کنترل قرار بدن و سانسور کنن و تکنولوژی‌ها و فناوری‌هایی رو در این زمینه به کار ببرن.
نتیجه این کنفرانس دو روزه چی بود؟ حاصلش چی بود؟
نتیجه‌ای که این کنفرانس داد این بود که تبادل نظر افراد بود و آشنایی افرادی که در زمینه‌های مختلف فعالیت دارن با یکدیگه. یعنی فرصتی پیش میاد که کسی که در زمینه رسانه فعالیت داره با کسی که فعال سیاسی یا کسی که در دولت آمریکا یا دولت‌های اروپایی و حتی سازمان ملل با هم تبادل نظر کنن و نه تنها فقط از نگرانی‌ها بگن و مسائلی که باهاش روبرو هستن، بلکه بتونن انتقادایی هم بکنن به اون سیستم‌های سیاسی که وجود داره یا سیستم و کمپانی‌ها و شرکت‌هایی که هنوز در کشورهای مثل سوریه فعالیت میکنن.
صحبت خاصی بود که جلب توجه کرد و مورد نظر قرار گرفت؟
دو مورد جالب بود. یکی از این موارد صحبت‌های یکی از وزیرای سوئد بود که آزادی اینترنت و آزادی بیان رو برای انسان‌ها حیاتی دونست و حتی اون رو با آب مقایسه کرد. یک صحبت دیگه هم بود که میگفت که بعضی موقع بحث شده که آیا برای یک جامعه که مردمش فقیرن نان و آب مهمتره یا آزادی بیان و آزادی اینترنت، و یک نفری گفته که اگر من آزادی بیان نداشته باشم نمیتونم بگم نونم و کی دزدیده. آلک راس مشاور ارشد تکنولوژی هیلاری کلینتون هم گفت که الان تقابل بین راست و چپ در دنیا نیست، بلکه جامعه های بسته در مقابل جامعه های آزاد قرار گرفته.
گفتگوی همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با مدیر وبسایت رادیو فردا، وبسایت ما که در استکهلم حضور داره و در آزادی اینترنت برای توسعه جهانی در این کنفرانس شرکت کرده بود و به پرسش‌های ما پاسخ می‌داد. عزیزان، براتون یک ترانه انتخاب کردیم به نام دریا دریا با صدای رامش.
و شوق و دریا دریا ای شکوه زیبایی دریا دریا گنج خفته اسراری دریا دریا عشق مرده در خود داری عشق گریزانم را ز من بگیر ای دریا من تنها میمونم اگر بگیری او را جدا از او با غم ها من تنها میمونم اگر بگیری او را جدا از او با غم ها من تنها میمونم دریا دریا ای پر از غم پنهانی دریا دریا ای که خسته از توفانی شب تنها تنها تو غم مرا میدانی عشق گریزانم را ز من بگیر ای دریا من تنها میمونم اگر بگیری او را جدا از او با غم ها من تنها میمونم
دریا دریا با صدای رامش رو میشنیدید. عزیزان اسمس های بیشماری گرفتیم، از میانه اونها چند تایی رو انتخاب کردیم که در فرصت کوتاهی که دارم براتون بخونم. دوستی نوشتن خانم الهه خیلی باحالی همین که اسمس رو خوندی و اجازه بدید من بعد از این مفاهیم رو براتون بخونم. ایشون نوشتن که پاسخی مناسب به اون شنونده و برخی از مقامات کشوری بود که خیلی بد دروغ میگن. لطفاً اسمس من رو هم بخونید. آقای منصور: سلام، صبح بخیر، خسته نباشید. به شما عزیزان، محسن از دامغان هستم. با سلام و درود به هموطنان وطن پرستم و همچنین رادیو فردا، گزارشی که شما از سفر احمدی نژاد پخش کردید یه گوشه خیلی کوچک از درد مردم. اوضاع خیلی بدتر از این حرف است. قاسم از کنگان و شنونده دیگری نوشتن: سلام، ممنون از اطلاع رسانی دقیق. چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است؟ حقیقت تلخه. تقصیر خانم الهه نیست که به کام بعضی ها خوش نمیاد. عباس از یزد. و عزیزان شنونده، اگر طالب برقراری ارتباط با صبحانه با خبر هستید، برای همه شما یا شماره تلفن به روی همه شما بازه. شماره پیامک گیر ما 2420-603-89-41-50. شماره پیامگیر رادیو فردا در تمامی ساعات شبانه روز هم در اختیار شماست، در اینجا هم هست: 2420-22-11-22-112. همچنین آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. info@radiofarda.com.